بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 184 صفحه 12. و ایزن فعین الفیلت تصبر و تحقیق قبل القوه. گفتیم که از توضیحات گذشته که دیگران هم به اون توضیحات آگاهند، این چنین برداشت شده که در اصل خلقت قوه مقدم است بر فعلیت. قضا بعضی از خدما رو میبینیم که حیولا و حاویه و همسال ظلمت سلام کن و همسال زالش رو اولین اشیاء موجوده دونستند و بعدن گفتن که از طریق این اشیاء بقیه اشیاء موجود شدند. یعنی اونها هم کردن به این چه قوه مقدم است بر فعلیت. ولی ما که با این نظر مخالف بودیم، گفتیم که فعلیت مقدم است و قوه مؤخر است به انهایی از تقدم و تأخر که دو نحوش رو ذکر کردیم. یکی تقدم به تب بود و تأخر به تب، دوم تقدم به الیه و تأخر به الیه. این دوشور تقدم برای فعلیت هست و ما این دوتا رو در جلسه قبل ذکر کردیم. دوتا تقدم دیان ذکر میکنم که اولین تقدم است که اول بحث روز ماست، تقدم به ذات اما در وجود عقلی است نه در وجود خارجی. اون تقدمی که گفتیم تقدم به تب بود یا تقدم به الیه بود که گفتیم هر دو را تقدم به ذات جمع می کند، مخمی شدن هر دوشون تقدم به ذات، اونجا تقدم به ذات در عالم خارج و در وجود خارجی. این تقدمی که الان میخوام ذکر کنیم این هم تقدم به ذاته اما در وجود عقلی. منظور اینه که وقتی بخواهیم فعل رو تعریف کنیم میبینیم که قوه رو در تعریف عقل نمی کنیم. پس فعل بر قوه متوقف نیست تا قوه تقدم داشته باشد، در تعریف تقدم داشته باشد بر فعل. ولی وقتی میخوان قوه رو تعریف کنیم، وقتی میخوان فعل رو تعریف کنیم قوه رو عقل نمی کنیم، ولی وقتی میخوان قوه رو تعریف کنیم فعل رو در تعریف عقل می کنیم. یعنی تعریف قوه متوقف است بر شناخت فعل. پس فعل در تصور هم یا به عبارت دیگه در وجود عقلی تقدم دارد بر قوه. مثلا اگر بخواهیم انسان رو تعریف کنیم، انسان که موجود بالفعل در تعریفش نطفه که موجود بالقوه صرف نمیشه. ما انسان رو به حیوان ناطق تعریف میکنیم بدون این که اسمی از نطفه برمیم. اما وقتی موجود بالقوه رو که نطفه است میخوام تعریف کنیم، در تعریفش انسان رو اخذ میکنیم. مثلا میگیم موجودیست که میتواند انسان بشود، که توجه میکنید انسان در تعریف اخذ میشه. یا به مثالی که ایشون میزنن مربع رو وقتی میخوایم تعریف کنیم تعریف نمی کنیم به قوه، تعریف می کنیم به سطحی که از چهار طرف به سطحی که به چهار تا ضلع مساوی داره یا از چهار طرف به چهار خط مساوی محدوده. بالاخره به این صورت ها تعریفش می کنیم که در این تعریف همونطور که توجه می کنیم قوه عقل نمی شه. اما اگر بخواهیم خطی رو که سازنده مربع تقسیم کنیم، میگیم که این خط دو سانتی خطیست که میتواند مربع شود به شرطی که سه تا خط نظیر خودش بهش متصل شوند به نحوی که سطحی رو احاطه کنند، چهار تا گوشه داشته باشند، چهار ضلع سطحی باشند. بالاخره به هر ترتیب میخوایم تعریف کنیم، بالاخره در تعریف باید مربع رو عکس کنیم. میگیم این خط قوه مربع است و میتواند تشکیل دهنده مربع باشد به شرطی که مثلا سه تا خط دیگه به زمینه بشه یا به شرایط دیگری که بالاخره با تعریف مربع بسازه. خب میدونیم که اگر بخواهیم فعلیتی رو تعریف کنیم، متوقف نیست تعریف ما بر شناخت قوه، به این معنا که قوه در تعریف و در شناخت مقدم بر شناخت فعلیت نمیشه. اما به عطف اگر بخواهیم قوه رو تعریف کنیم، باید از فعلیت استفاده کنیم در تعریف، به این معنا که فعلیت در شناخت مقدم میشه، اما بعداً به توسط فعلیت میتونیم قوه رو بشناسیم. از اینجا میفهمیم که فعلیت بر قوه تقدم به ذات دارد، در وجود عقلی هم همونطور که در وجود خارجی تقدم داشت. این نحوه سوم برای تقدم فعلیت بر قوه است. خب صفحه 184 صفحه 12 و ایزن، یعنی به وجه دیگری، وجه دیگری برای تقدم، تقدم فعل بر قوه یا تأخر قوه است. فعل الفعل تصور و تهدید قبل القوه، فعل در تصور و تهدید یعنی تعریف قبل از قوه است. یعنی اول باید ما فعل بشناسیم، تصور بکنیم، تا از طریق فعلیت، از طریق فعل بتوانیم قوه رو تصور کنیم. لعنش الله یمکنه که انتحد القوه، نمیتونی تعریف کنی قوه رو الا این که این قوه للفعل است، یعنی بالاخره باید اسنادش بدی به یه فعلیتی. اما فعل این چنین نیست. فاینکه لا تحتاج فی تحدیدهی و تصویری انه للقوه، در تعریفش و در تصویرش، تعریفش یعنی معرفیش به دیگران، تصویرش یعنی تصور کردن خودت، بدونی که برای دیگران بخوای تعریفش کنی، احتیاج به این نیست که ثابت بشود که فعلیت مال قوه است. یعنی در تعریف قوه دیگه اخذ نمیشه و تعریف مبتنی بر قوه نمیشه. فعلیتش مثاله، فعلیتش تحد المربع که فعلیت است و تعقلهو، هم تعریفش میکنی برای دیگران، هم تصورش میکنی خودت، بدون این که خطور کند به دلت قوه قبول این مربع، اون قوهی که قبول میکند مربع رو به دل خطور نمیکنه. بله؟ فعینکه تحد دل مربع، عبارت ما اینطوره، فعینکه تحد دل مربع و تعطیله من غیر علی اختر بزانی سلام علیکم. تو تعریف میکنی مربع رو و تعقل میکنی بدون این که خطور کند به دلت، قوه قبول اون مربع. ولی از اون طرف دیگه، ولی امکنه که هم تحد دل قوه تعالی تروی، نمیتونی تعریف کنی قوه بر تروی رو مگر این که ذکر بکنی مربع رو. مربع رو باید ذکر بکنی تا قوه بر تروی رو بتونی، تا قوه بر تروی رو بتونی تعریف کنی. تعریف قوه بر تروی احتیاج دارد به شناخت مربع یا به تعریف مربع. اول باید مربع تعریف بشه تا قوه بر مربع شدن تعریف بشه. اول باید مربع تعقل بشه تا قوه بر مربع بودن نیست تعقل بشه. لا یمکنه که انتحاد در قوه علی تروی، مگر اینکه مربع رو ذکر کنی لفظاً در وقتی میخواد تعریف کنی، یا عقلاً در وقتی میخواد تصور کنی، و تجعله جز احد بهی، و مربع رو جز احد اون قوه علی تروی قرار بدی. قوه علی تروی تعریف نمیشه، تصور نمیشه، مگر این چه فعلیت جزش قرار بگیره. اینم دوتا، اینم سومین وجه تقدم قوه بر فعلیت و تأخر تقدم فعل بر قوه یا تأخر قوه است. بله، حد قوه علی تروی، قوه علی تروی، بله، یعنی حد اون چیزی که قوه در تروی دارد، اون حدی که قوه در تروی دارد، قوه مربع شدن داره، منظور تو مذکر مؤنث بودنشه. بله، همون چیزی که صاحب قوه در تروی اون، اگه بخواد تعریفش کنی، یا حتی خود قوه تروی هم بخواد تعریف کنی، احتیاج داره به این که مربع رو در تعریف یا در تصور اخذ کنه. زمیر مذکر و اگرزنده ایبی نداره. بله. چون خوبه رو اصلا منانه چیزی که قوه در تربیه داره نصف خط اینا میتونیم برنا کنیم. خب آخرین وچه تقدم فعلیت بر قوه، تقدم به شرف، به شرف و کمال و رتبت و فضل هر چی بهتون خواهد بشه. قوه بر فعلیت تقدم به کمال داره، تقدم به شرف داره. بیان مطلب اینه که فعلیت همیشه کماله و قوه همیشه نقصانه. قوه نقصانی است که به کمال تبدیل میشه و فعلیت کمالی است که از اول عطا شده یا اینکه حاصل تکمیل یک قوه است. علای حال قوه عبارت از نقص است و فعلیت عبارت از کماله و این مثلا و نقص بر کمال و کمال بر نقص تقدم به شرافت دارد. ممکنه تقدم زمانی نداشته باشه، تقدم یلی نداشته باشه، اگر سه در اینجا فعلیت همه این تقدم ها رو داره، اما در تقدم به شرف اینجور تقدم ها لحاظ نمیشه. ولی همین اندازه که کمال دارد و قوه نقص دارد میشه گفتش که فعلیت تقدم به شرف داره. قیان بعدی اینه که هر جا خیر میبینیم فعلیت هست، هر جا شر میبینیم قوه و نقصان هست. از اینجا میفهمیم که باز فعلیت به خاطر خیر بودن تقدم به شرف دارد بر قوه چه شر است یا همراه شر است. توضیح این که قوه شر است، توضیح این که فعلیت خیره، این احتیاج به گفتن نداریم. میدونیم این جایی که وجود، فعلیت یعنی وجود، هر شیئی وقتی وجود گرفت میشه بالفعل. خب وجود هم که خیره، پس هر چیزی که وجود بگیره خیره، بنابراین کمال مساوی است با خیریت. اینو میدونیم، احتیاج به اثباتش نداریم. اما میخوام ثابت کنیم که نقصان مساوی است با شر، که هر جا که نقصان است شر است، یا هر جا که شر است کشف میکنیم که نقصان است. اینجا اینطور ایشون شروع میکنه به تبلیغ، بفرماد که شما اگر یک شیئی رو ملاحظه بکنید نمیتونید بگید که به همه جهات این شیء شره، زیرا که این شیء موجوده، به لحاظ وجودش که نمیتونه شر باشه. از شر مستقره است که تمام یک شیء رو فرا گرفته باشه و هیچ حیث خیری در اون شیء باقی نگذاشته باشه اصلا در جهان نداریم، زیرا که حد اقل شیء اینه که موجوده، بلو هیچ کمالات وجود هم نگذاشته باشه ولی بالاخره موجوده و همین موجود بودن خیره. بنابراین نمیتونیم بگیم از تمام جهات شره. اگر شره به یکی از دو جهته، یا به خاطر این است که کمالی رو ندارد، یا به خاطر این است که منشأ ناداری کمال در دیگری می شود. مثلا می بینید که شخصی عالم نیست، جاهله، این کمال علم رو نداره، همین نداشتن کمال می شود. گاهی هم می بینید در نسبت به دیگران ظلم می کنه و کمالی رو که دیگران دارند مثل سلامتی، مثل قنا، امثال ذلک رو از بین می بره. این از دو جهت نقصانه، از دو جهت شره. یکی این که خودش قوه عملیش را در اختیار غضب قرار داده و به این مناسبت ناقصش کرده، تضعیفش کرده و اون قوه عاقله را که میتونسته به کمال لایق برسه بر اثر تقویت غضب از رسیدن به قوه لایق انداخته، کمال لایق انداخته و از این جهت مبتلا به نقص شده، مبتلا به نقص در درون خودش. و دوم این که بر دیگری نقصی وارد کرده، قنای او را از بین برده، پولش و مالش را ازش گرفته، یا سلامتی رو ازش گرفته، بالاخره کمالی که او داشته از این مرده. از سبتونی که بیشتر عبارت است از عدم کمال در خود شخص یا عدم کمال در ایجاد عدم کمال در دیگری یا از بین بردن کمال در دیگری. همونطور که توجه میکنید بالاخره شر همراه عدمه، یعنی عدم کمال، که عدم کمال مربوط به خود شخص مبتلا به شر باشد یا عدم کمال مربوط به کسی باشد که ما در شر رو ایجاد میکنیم. در هر دو هم قوه همراهه. اون وقتی که میگیم شخص علم ندارد، یعنی اون توانایی عالم بودن رو که خدا درش گذاشته تبدیل به فعلیت نکرده، هنوز به همون حالت قوه باقی گذاشته. همونطور که ملاحظه میکنید قوه علم که جهل است شره، خود علم خیره. یا مثلا وقتی که ما ظلم میکنیم قوه غضبمون رو تقویت میکنیم، اون کمالی رو که بر اثر تفوق عقل میتونیم داشته باشیم که نداریم، یعنی اون بالقوه بوده بالفعلش نکردیم. خدا وقتی ما رو خلق کرده به ما چنان نیروی داده که هم میتونیم عقلمون رو به درجه کمال عالی برسونیم، از قوه در بیاریم به کمال برسونیم، هم میتونیم قوه غضب و شهوتمون رو که دوتا قوه حیوانیان به کمال برسونیم. اگر ما قوه غضبمون رو تقویت کردیم، قوه عقلمون اون کمال لایقش رو به دست نمیاره، یعنی نسبت به اون کمال لایق همچنان بالقوه میمونه. به این جهت ما مبتلا به شر میشیم. یا فرض کنید کسی که میتوانست از سالم باشه یا میتوانست از غنی باشه، ما جلوی سلامت و قناش رو گرفتیم گذاشتیم در حد قوه بمونه. همونطور که ملاحظه میکنید اونجایی که عدم پا بذاره، اونجایی که قوه پا بذاره جای شره، و اونجایی که کمال وارد میشه جای خیره. پس کمال که همون فعلیت هست خیر است و قوه شر است. و خیر بر شر تقدم به شرافت دارد، پس فعلیتی که همراه خیر است بر قوه که همراه شر است تقدم به شرف دارد. این هم بیان تقدم به شرف بر تقدم به شرف داشتن فعلیت در قوه. و ایزن یعنی وقت دیگری برای تقدم که تقدم به شرف است. فا این الفعل قبل القوه بالکمال والغایه، فعل بالکمال والغایه قبل از قوت است. قوه رو ما وقتی که به فعلیت تبدیل کنیم، البته خب با کمک مخرجی که ما رو از قوه به فعلیت تبدیل میکنه، به نهایت که برسیم نهایت میشه کمال. لذا ایشون از کمال در اینجا تعبیر به غایت کرده، چون منتهای سیر از قوه به فعلیت کماله. به این جهت به جای کمال غایت هم گفته. قبل از قوت سیر، قبل از قوت بل کمال و الغایه، یعنی به شرف است. فإن القوه نقصان و الفعل کمال. این یه مقدم، مقدمه دیگر. و الکمال مقدم على النقصان به شرافه، نتیجه میده که فالفعل مقدم على القوه به شرافه. این یک بیان که در این بیان به نقصان کمال توجه کردیم و دیدیم که کمال در نقصان تقدم داره. گفتیم پس فعلیتی که همراه کمال است بر قوهی که همراه نقصان است نیست تقدم داره. بله؟ قایه یعنی منتهای سیر. به تحقق و تقدم و تقدم دسته این کار نداریم. اشهد ممکنه زمانه حتی قوه مقدم باشه در فعلیت، در شرافت فعلیت مقدمه. قایت در اینجا من این نمیخواد تقدم و تأخر زمانی و مسیر و مسافت اینا نادری حرفا نیست که شما بفرمایید این مناسب است با تقدم در زمان بالکمال بلخواهیه. بله قایت همون کماله، اصل تفسیر قایت همون کماله. بله قایت همون کماله، شما در کمال ایراد ندارید، در قایت هم نباید ایراد کنید، بخواد اینجا هم یکیه تو تا چه تعبیر از یه مسئله. قایت اون که شما در زندگیتون نیست که منتهای فعل باشه. وقتی فرمایید که پس قوه مقدم است بر قایت چون مبتدای فعل مقدم است بر منتهای فعل، اینه درسته، ولی در صورتی که ما قایت رو برای قایت مربوط به فعل بگیم، یعنی در اینجا قایت همون کمالیه. بحث شرافت، ولی منتهای فعل اولا نشون منتهای فعل هم بگیرید چون شراب بحث شرافته. اصلا به تقدم و تأخر را دیگه ما کار نداریم، بالاخره قوه چون نقصه میشه مؤخر و فعلیت چون کماله میشه مقدم. نه تقدم و تأخر به زمان، نه تقدم و تأخر به علیت و المرتبه، از چه تقدم به شما. یعنی اینش اشرف از اونه، همین اشرف رو میگیم مقدم، اون که اشرف نیست بهش میگیم مؤخر. نه در هر حرکتی، در هر حرکتی این منتهای حرکت کمال است نسبت به مبتدا. منتها باید شما اون خود حرکت رو ملاحظه کنید که چگونه است. مثلا فرض کنید انسان گاهی از اوقات در حیوانیت حرکت میکنه، خب این در حیوانیت حرکت میکنه در باطن به اگر عقل و معیار قرار بدین این داره تنزل میکنه، ولی به لحاظ خود حیوانیت که حرکت هم در او داره انجام میگه، این داره به سمت کمال میگه، به سمت کمال حیوانیت که از حیوان هم حیوانتر میشه. هر حرکتی به سمت کماله، به سمت کمالی که اون مسیر اختضا میکنه. ولی ممکنه شما این حرکت رو با یه حرکت دیگه بسنجید بگید نقص، درسته میشه حرکت نقصی باشه، ولی هر حرکت رو مبدا و منتهاش رو در خودش لحاظ کنید. منتهاش کمال، مبتداش نقص. از خروج قوه به فعلیت در همون مسیر، در همون مسیر، نه چیزی سیب حرکت قصیه، اون حرکت قصیه از بس بیرونه. ما حرکت رو طبیعی منظورمونه، حرکت قصیه ممکنه به سمت نقص باشه. حرکت نه، اگر خود سیب را ملاحظه کنید، حرکتش مثلا تو پوسیدگی در قصیه، نه حرکت طبیعی. حرکت کرم به سمت تقویه، به سمت طبیعی شدن و فعالیت بیشتر پیدا کردن حرکت کمالیه، اون حرکت سرکت طبیعیه. ولی حرکت سیب حرکت قصیه، یکی دیگه داره حرکتش میده. در حرکت قصیه ما نمیدیم همیشه به سمت کماله، حرکت طبیعی میگیم به سمت کماله. حرکت ارادی رو هم نمیگیم به سمت کماله، حرکت ارادی بستگی داره به اراده مرید که اونم ملحق میشه به قصیه. ولی تمام اینها رو نگاه بکنید، در اون چیز، در اون مسیری که حرکت داره درش انجام میگیره، بالقوه داره به سمت فعلیت میرود، یعنی نقصی داره به کمال تبدیل میشه، ولو این کمال به یه لحاظی بگه خودش نقصه. بله این قوه دارد که به مکان لایق خودش برسد و آرام بگیرد، این قوه رو داره به فعلیت تبدیل میکنه. برای سنگ فرق میکنه، سنگ مکانی که مکان حابط مکان طبیعیه، که اونم الان داره از بالا میاد پایین که به مکان طبیعی برسه و آرام بگیره، یعنی با اون مکانی که برای اون کماله. این مکان ها با هم فرق نمی کنه، ولی برای سنگ فرق می کنه. برای سنگی که مثل شما کنه سنگی بالای هواست، نروی سخفه ها، روی سخف پاشه بازم کمالشه، وسط هوا بلش کردید با زمین، اون وسط هوا یه مکانه، زمین هم یه مکانه. این دو مکان برای سنگ که فرق می کنه، این دو مکان مکان پایین مکان لایقشه، مکان بالا جای خودش نیست. سنگ به خاطر سنگینی مکان مناسبش پایینه، مکان وسط هوا مناسب نیست برای او. وسط هوا برای اشیای سبک مناسبه، برای اشیای سنگین نیست، سنگ اون پایین مناسبه. این هم سعی میکنه خودش به اون مکان مناسب برسونه که این مکان مناسب برای اون کمال است. اگر انسانیتش ملاحظه بشه، انسانیتش ملاحظه بشه، کمالش مشخصه. سلام علیکم. علی؟ بله، ملاحظه انسانیتش تقویت قوه قدریه خیلی. به تعبیر بهتر که عرض بکنم، ما دو تا فطرت داریم. یه فطرت اولا داریم، یه فطرت ثانیه داریم. این فطرت اولا هم فطرت انسانی که خدا در ما نهاده. فطرت ثانیه فطرتی است که ما بر حسب اعمالی که انجام میدیم پیدا میکنیم، که ممکنه این فطرت ثانیه با فطرت اولا یکی نباشه. یعنی ما به سمت شرف سوق بده. هر کدام از حرکت ها نسبت به فطرت مناسب خودشون کمالند. یعنی وقتی ما از نفس به منتهایی میرسیم، در فطرت اولا به کمال فطرت اولا میرسیم، در فطرت ثانیه هم به کمال فطرت ثانیه میرسیم. همه حرکت ها بالاخره منتهاشون کمال است نسبت به مبدأشون. ولی اون که ممکنه همین حرکت شما با یه معیار دیگه بسن که دیگه اون نقص رفته، ولی ما با اون معیار نباید بسن که همه حرکت ها بسن که کمال خوبشون. بنابراین هر منتهایی هر قایتی میشه خیر، هر کمالی میشه خیر. حالا کمال فطرت اولا باشه یا کمال فطرت ثانیه، کمال فطرت اولا برای فطرت اولا خیره، کمال فطرت ثانیه برای فطرت ثانیه خیره. این دو تا با هم دیگه نباید بسنجیم. کمال فطرت ثانیه رو نباید انتظار داشته باشیم برای فطرت اولا خیره باشه یا بعد. نه اونجا ها ما شر رو نمیگیم. عدم کمال ما سر خیره شره. هر عدم عدم کمال موسر یعنی عدم مطلوب، عدم مطلوب شره. ممکنه یه کسی یه چیزی نداشته باشه ولی از او خوشش بیاد، ما اینو اصطلاحا به لحاظ او شر نمیگیم. بله همین چرخیدن دیگه نداشتن کمال موثر. کمال موثر اینه کمال مطلوب، کمال مرغوب اونتی. شما میفرمایید سنگ شعور نداره پس کمال موثر نداره. کمال موثر یعنی قید موثر باید لحاظ بشه. در شهر قید موثر لحاظ شده، یعنی تعریفش اینطوره، یعنی مطلوب باید باشه، مرغوب اونتی باشه. سنگ اگر لحاظ طبیعت شما لحظه کنید یک در کجاست؟ اگر اون مرغوب و فیهده نداره این براش شده. اگر همچی شما اصلا کاری به اینا ندارید، فقط میگید اینجای که شعور باشه، خب اصلا بگید سر شده نداره. این نداشتن اون چه که براش مرغوب است و مطلوب. حالا مطلوب در حد خودش فاقد شعوره، بالاخره اونم یه مطلوبی داره. وقتی مطلوبشو نداشت براش شده، چون مطلوب باید وجود داشته باشه. مطلوب هم ممکنه یه وقتی موجودی مریدی باشه، مطلوبش مشخصه. اونی هم که موجود مرید نیست، اونم بالاخره یه مطلوبی داره. اگر اون مطلوب ازش بگیرن برای او شرطه. خودش به سمت خیر میاد. البته عرض میکنم در اینجا ممکنه مثلا اسم خیر شر رو ثابت نکنی. شما میخواد بفرمایید که برای سنگ فلان چیز کمال نیست. خب اگر کمال نیست فقدانش هم شر نیست. خب این درسته، ولی به شرطی که اگر مبنا اون باشه. اما ما که میگیم، حالا به نمونه شکار نداریم، ما که برای سنگ کمالی قائل میشیم، نبود اون کمال میشه شر، نبود اون کمال میشه شر. حالا اگر شما بفرمایید که هیچ کمالی نداره سنگ، پس نبود کمالی هم نداره، شر هم باشه شر نداره. این حالا نیز دنبال این مبنا هستید که اینطوری بگیم که واقعا یعنی سنگ میخواد بگید هیچ کمالی نداره. خب اگه واقعا کمالی نداره شما خب شر هم نداره، فقدان کمال هم نداره، شر هم نداره. نه نباید سنجیده بشه، هر دو سنجش درسته. هم میشه شیر رو نسبت به دارایی خودش بسنجیم، هم میشه شیر رو در کل نظام احسن فرقش کنیم بعد بسنجیم. هر دو جور میشه. در صورت اول شر و خیر پیدا میشه، در صورت دوم شری وجود نداره. این رسم نیست که من گفته باشم، یادم نیست که گفتم یا نگفتم، که اشیا رو اگر خودشون رو با هم بسنجید ببینید شر درشون تفسیر میشه یا خیر درشون تفسیر میشه. اما اگر در کل نظام ملاحظه میکنید ببینید که اصلا شر وجود نداره، حتی یه دونه شر هم وجود نداره. مثلا فرض کنید که موجودی رو لحاظ کنیم که داره حرکت میکنه، این تصادم میکنه با یه موجود دیگری، یا اون موجود دیگر با این تصادم میکنه، که به حرکتش نمیگیره و نمیذاره به کمالش برسه، یا اگر هم به کمال رسه کمال ازش سد میکنه. در هر حال رو مبتلا میکنه به شر. در این چنین مقایسه های شر درست میشه. اما اگر ما بگیم تو کل نظام ملاحظه کنیم، تو کل نظام ملاحظه کنیم، میبینیم که اصلا بدون شر هم وجود نداره. یعنی هر چی بده به جای خود میگیریم. فرض کنید مثلا این موجود اگر امروز مصیبتی برش وارد میشه و سلامتی رو از دست میده، دیروز کاری رو مرتکب شده، سلامتی رو از کسی گرفته، الان سلامت به جزای اون کاری که کرده. یا اگر چنین کاری نکرده بلکه عدم سلامت ابتداعا در اون وارد شده، نه به جواب کار قبلی، در آینده به او عوضی خواهند داد که جبران این مشکل بکنه. اون عوض که جبران کننده است وقتی کنار این شر نهاده میشه، یا این شر وقتی در کنار اون شری که دیروز از اون صادر شده قرار داده میشه، میبینیم همه چی به جای خود است و هیچ چیزی شر نیست و در کل عالم یک دونه شر وجود نداره، همه چی حساب شده است. نزا خاضی میگه فی کل نظام شر موجود نیست. اگر شر هست در مقایسه دو یا چند شر با هم دیگر، با قطع نظر از ارتباطاتی که این اشیا با بقیه چیزها دارن. اگر ارتباطات تمام شما ملاحظه کنید، شر اصلا وجود نداره. اگر ارتباطات رو ملاحظه نکنید، این موجودات رو قطع کنید، با هم دیگه بسنجید، ببینید در آخر یه تصادمی صورت گرفته و خیلی که این داشته ازش گرفته شده بهش میگیم شر، یا خیلی که در انتظارش بوده بهش نرسیده بشه شر. حالا اگر در سنگ هم شما همچین چیزی دیدید، بگید حکم کنید به شر. اگر ندیدید لزومی نداره. ما نمیخوام بگیم در همه چی شر هست، ما میخوام شر رو برداریم، نمیخوام شر رو بذاریم. اگر در چیزی شما شر رو برداشتید خیلی بهتره. این در مباحث شر همیشه سعی داریم که شر برداشته نشه، نه شر نهاده نشه. شما مالا میفهمه در مثل سنگ و امثال و زاده شری نیست، خب نباشه بهتر. اتفاقا میگن که شر در جاییست که حرکت باشد یک، تصادم و متحرکات باشه دو. لذا میگن در عقل شر نیست چون اصلا حرکت نیست، در اخلاق شر نیست چون اگر چه حرکت هست تصادم و متحرکات نیست. شر مخصوص عالم طبیعته که هم درش حرکت هست هم تصادم و متحرکات هست. اگر تصادمی رخ داد ابتلاع به شر هست، اگر تصادمی رخ نداد که هیچ. ممکنه یه موجودی از اول تا آخر ولو در عالم تصادم باشه ولی گرفتار تصادم نشه، در چنین حالتی شریطون برای او به وجود نمیاد. اما در جایی که تصادم پیش میاد، بالاخره یکی از دو طرف به تصادم یا هر دوشون شر پیدا میکنه. این البته عرض میکنم در صورتی که ما اینا رو محدود نظر کنیم. اما اگه بخوام در کل عالم غرقشون کنیم، میبینیم همین هم بزار بوده، باید این عمل انجام میگرفته، وقت شرطی میشود. میشه بودم حرکت، نه حرکت در کیف هم میتونه باشه، حرکت مکانی فرد بارزشه. مثلا اون چرمی که داره حرکت میکنه در کم خودش و چاق میشه، اون سیب رو هم داره خراب میکنه، یه نوع تصادم دیگه. این دو تا دارن با هم در حرکتشون تصادم میکنن. سیب حرکت میکنه به سمت رسیده شدن، یعنی از سبزی به زردی، از زردی به سرخی، یا از کالی به رسیدگی، که همه حرکت در کیفه. اون کرم هم داره حرکت در کم میکنه، یا حرکت در قوت میکنه که کیفه، یا حرکت در اندازه میکنه که کمه. بالاخره این دو نوع حرکت با هم برخورد اون حرکت ها با هم برخورد میکنن، یکی به دیگری آسیب میزنه. حرکت لازم نیست حتما حرکت مکانی باشه، هر نوع حرکتی باشه. اون چه حرکت مکانی فرد شاخصه، فرد رایجه. خب گفتیم در خیر و فی کل شیئن این نمحوان معل کونه بلفل. اگر در یک جا کونه بلفل حاصل بود، خیرم با این شیء هست. شیئی که کونه بلفل دارد دارای خیره. خیر خیر ارزشی نیست و خیر اخلاقی نیست، خیر فلسفیه، یعنی وجود. و حیث شر فهناک ما بالقوه برسه. ما هر جا که شر باشد، در اونجا ما بالقوه به یه صورتی هست، وجه ما به یه صورتی هست. یعنی بالاخره در یه بخشی باید قوه باشد، حالا در ذاتش قوه نباشد، در یه جا بالاخره قوه باید باشه. فإن الشيء، این فإن الشيء بیان برای اینه که هر جا شر بود عدم و قوه هم هست، اینو میخواد اثبات کنه. فإن الشيء، این شیعی که الان در اینجا میگیم مرجع خیلی از ضمیرهایی که بعدن داریم، من ضمیره رو برگردوندم به شیع معلوم باشه به این برمیگرده. فإن الشيء اذا كان شرا فإما ان يكون لذاته شرا من كل وجه، یا ذاتش هم شره، از همه جهت شره، هذا محال. می فرماد نمسی موجودی نداریم که از همه جهت شر باشه، زیرا هر موجودی لااقل کمالی که دارد همون وجودشه. آدش در من وجود نمیشه که من حیث من کل وجه این شره. فإنه یعنی اون شیء ان کان موجودن فمن حیث هو موجودن لیس بشر، لااقلش به این لحاظ شر نیست. این رو بدیهی گرفتن، به خود ما واگذار کردن که وجود خیر از شره، خیر از عدم بر، وجود خیر از عدم. وقت وجود رو تقسیم کردن به وجود نفسی و نسبی، که نسو سوال میتونی برز میکنم، تقسیم کردن وجود رو به نفسی و نسبی. وجود نفسی رو مطلقا خیر دونستن، وجود نسبی رو در بسیاری از موارد خیر دونستن، در بعضی موارد هم شر، یعنی مستر شر نشر، در همه جای خود وجود خیره اما مستر شر. موجود نسبی مثلا بارون رو ملاحظه کنید، بارون خودش موجود است، کاری نداشته باشیم به این که باعث طراوت گیاه میشه یا باعث خرابی خونه ی آدم میشه، کاری به تأثیرش نداشته باشیم، کاری به اصل وجودش داشته باشیم خیره، اینشو وجود نفسی. وجود نفسی هر شیء خیره، حتی وجود عقرب برای خودش، وجود مار برای خودش خیره، وقت نظر از ارتباطی که این موجود با دیگران برقرار میکنه، وقت نظر از او که همون باشم اسمشو میدونیم وجود نفسی. وجود نفسی همیشه خیره، یه دونه وجود نفسی شر ما در جهان پیدا نمیکنه. برای خود، برای خودش خیره. نه مگه خیر باید فهمیده بشه؟ نه خیر، نه بهتره نیست. خیر از شدم، خیر فلسفیه در اینجا، ولی خیر خیر بهتره، ولی خیر فلسفیه، نه خیر ارزشی. خیر فلسفی یعنی وجود، خیر فلسفی یعنی وجود. یعنی کمال دیگه، آیا باران وجود داشته باشه کمالشه یا معدوم باشه کماله برای خودش ها؟ چرا وجود، وجود را با عدم بسنجید وجود بهتره؟ نوعاً مباحثی که مطرح میشه خارج بحثه و من بهش میپردازم، یعنی چون میبینم که میدونم من بهش میپردازم، عرض میکنم الان ما بحث از این که خیر چیه شر چیه نداریم، ولی در این حال چون داری سوال میکنید من اون خیر نفسی و اون وجود نفسی و نفسی رو نداشتیم تموم کنم، بذارید اون تموم بشه بعد برمیگردم اون مطلب رو هم توضیح میدم. بله، اصلا که باران برای خود وجود خودش خیره. حالا اینو بعدا توضیح میدیم که خیره یعنی چی، مثلا اون مطلب بعدی. اما وجود نسبیش رو نگاه کنیم ببینیم چی. وجود نسبی رو میفرمان وجود نسبیش هم غالبا خیره، غالبا خیره، زیرا که باران بیشتر اوقات منفعت میرساند، احیانا هم شده، یعنی گاهی از اوقات هم ضرر میزنه، مال کسی رو از بین میبره یا سلامت کسی رو از بین میبره یا حتی جان کسی رو میگیره که از سلامت بالاتر حیاتش رو از بین میبره. پس وجود نفسی باران خیر، وجود نسبی اکثرا خیر و اقلا شر. این مثل که روشنه علی؟ همه چیز، همه چیز همینطوره، همه چیز. بله بله، زلزله خودش وجودش، وجودش خیره. برای خیلی چیزا باشه زلزله خیره، خب حالا برای بعض چیزا شره. چی نبود مثلا؟ بله، زلزله خروج بخارهای زمینه و خیر از خیر جاست. مگر آن چیز، مگر آنچه که ما فهمیدیم فقط حاصل میشه، یه چیزایی در باطن داره تحقق پیدا میکنه که ما مطلع نیستیم. و وقتی مطلع میشیم میبینیم که بله، به قول شما زلزله خیر، یعنی همین زلزله وجودش برای خودش که هیچ خیر. برای ماها بله، برای بعضی امور شر، برای بعضی امور خیر. وقتی اون خیراتش رو باید بشینیم ملاحظه کنیم، نمیدونیم که ما فقط ملاحظه میکنیم که این زلزله به ما خسارت وارد کرد، اما به کجاها استفاده رسیم اون نمیفهمیم. اگه این کشف کنیم بعدا میفهمیم که اونم وجود نسبیش اکثرا خیر. اما این که میفرمایید که خیر یعنی چی، این همون که من اول بحث عرض کردم، خیر یعنی کمال مطلوب. کمال مطلوب دو قسمه، کمال مطلوب به لحاظ واقع و کمال مطلوب به لحاظ خود من، کاری به واقع نداشته باشیم. کمالی که به لحاظ خود من کمال است، این خیلی است که منشأ لذت می شود. وقت اگر من کمالی که واقعا کمال باشه، این ممکنه منشأ لذت نشه. در لذت و الم کمال یا عدم کمال با من سنجیده میشه. یعنی من باید بدانم که این کمال کمال است یا این نقص نقص است. اگر من کمالی رو نقص ببینم مبتلا به الم میشم، اگر نقصی رو کمال ببینم مبتلا به لذت میشم. پس در مسئله لذت و الم، شر یا خیر به تعبیر دیگر نقصان و کمال مطرحه، ولی نقصان و کمالی که با من سنجیده میشه. در باب خیر که اصلا ما خیر داریم نداریم، شر داریم نداریم، خیر بیشتره شر بیشتره، در اونجا کمالی که واقعا مطلوبه لحاظ میشه، نه اونی که به نظر الهی کمال باشه. خب آیا وجود واقعا برای یک شیء خیره یا نه؟ واقعا نه به دید من و شما و نه حتی به دید خود اون شیء. ممکنه یه انسان بگه اگه من موجود نبودم بهتر بود، به دید خودش کار نداریم. باقت نظر از دید افراد، باقت نظر از شعور من و شما، حتی برای موجودایی که بیشعورن یا موجودایی که مثل ما هستن به شعور دارن، ولی شعورشون در این مسئله دخالت داده نمیشه. حالا ببینیم که وجود خیریه نه، واقعا وجود خیریه. بله؟ نه، یعنی وجود داشته باشه بهتره یا وجود نداشته باشه؟ تأثیر کار نداریم، تأثیر این بحث از تأثیر نبود. اصل وجود نفسی ملحوظه. اونی که شما میفرمایید تأثیر داشته باشه، اینی که وجود نسبی که گفتی ممکنه شر باشه ممکنه خیر باشه، وجود خودش ملاحظه بشه. هر شیئی موجود باشد براش بهتره، بهتره یعنی کماله. وقت نظر از دید من شما، خودش ملاحظه کنید به لحاظ باقی، این باشه بهتر از اینکه نباشه. این باشه میفرمایید که بیشتر مشکل پیش نمیاد. حالا نه، ما نمیگیم نباشد چیزی میشود یا نمیشود. بس در اینه که بود و نبود و با هم مقایسه کنیم. بله این ادعای بدیهی نیست، این ادعای بداهت
هست.
نه اون مطلوب مطلوب من واسه مطلوب واقعی ها نزا شعور مطلب نیست، اینا دقت کنید شعور مطلب مطلب نیست که من بخوام یه یعنی واقعا این شی خیلی از دارین است که موجود باشه چه بفهمه چه نفهمه اتحاس داره ولی عرض میکنید بداحت داره این که خیر عرضی هست از شر عرضی هست از شر یه امر بدیهیه بله اگه میخوام استدلال کنیم نمیتونه بله؟ چیه؟ نه اگه این طور باشه خیلی موجود ها میشه شهر مقایسه میکنیم من عرض میکنم مقایسه نکنم بله این درسته ولی ببینید ببینید شما میپرسید فلاسفه چرا اینطور گفته خب من دارم مبنیشون توضیح میدم بعد شما میپرسید به نظر من ببینیم اثرش چیه خب اینو فلاسفه نگفتن اگه نظر ماست پس مبنی فلسفه نیست
از این کنم این هیچ درش ملاحظه نشد
مطلوب واقعی نه مطلوب مطلوب واقعی یعنی چه من بفهمه چه نفهمه یه چیزی مطلوبه اینه یعنی این برش از این کنم چه مطلب بدیهیه من باید بالاخره برم آخر تو خیر یه چیزی برش کماله یه چیزی برش خیره مطلوب واقعی اگر باشه نه دیگه دنبال مطلوب واقعی دیگه درش صورت نشده همه خود لفظ مطلوب درش صاحب شعور هست ولی ما اونو میخوام لحاظ نکنیم ببینید حالا واقعی مطلوب یعنی برش خوبه؟ نه یعنی برش خوبه مطلوب یعنی میخواد اون برز میکنه من این لغوی مطلوبه نه مطلوب واقعی یعنی برش خوبه همین برش خوبه حالا چه بخواد چه نخواد این خواستن و خواستن رو میکنم دو این مال وقتی که نسبی ملاحظش میکنید این مطلوب واقعی نیست مطلوب واقعی به خواست او کار ندارید یه وقت میگیم این مطلوب او سنی او انتخاب کرده از که این دخالت داره در بحث علم و لذت اما در بحث شروع که آیا شر زیاد است یا کم است اصلا وجود دارد یا ندارد در اونجا مطلوب و مطلوب واقعی مطلوبه نه خواست من ممکن یه چیزی رو من نخوام ولی در واقع برای من خیر باشه اینو ما میدونیم اینو ما شر اسمشو نمیداریم اسمشو خیر میداریم واقع رو من راضی نیست کسی بگه واقع واقع بگه نه ما بر اصلا این ما میگیم وجود درش خیره شما میگیم وجود درش خیره
وجود
وجود داشته
یعنی
چی؟ میتونیم
وقتی وجود
داشته
بگیم
مثلا
اگر این
وجود
باشه
خب بله اون حرف بقیه اصل وجود داریم اگر باشد خیر است تا نباشد نه ظاهرم بدیگه من نمیدونم کجا شمایی بده
و گذشته از این، گذشته از این اصلا مطلبی که در اینجا مطرحه این حرفا نیست که الان شما دارید سوال میکنید. هیچ کدوم اینا نیست. اون فکر اون چه که در اینجا هست اینه که ایشون داره شر رو معنا میکنه به عدم سلامت، عدم قنا و امثال زده. چه اینا مسلم شر هست؟ من مثلا من از خواهی گفته فا باید تو تطفیق کنم من خیره فی کل شیعه این محبن محل کونه بالفعل و حیث شر فاوناسی هم آبال قبطه به بچه ما هر جا شر هست در اونجا مابل قوه به یه صورتی وجود داره. این فعن شیع داره تعلیل میکنه این مطلب رو. شیع اگر شر باشد یا لذاتهی و من کل بچه شر، یعنی هیچ عامل خیلی نداره، همه وجودش و تمام اون چه که دارد همه شره، به هزا محاله. این غلطه، زیرا که اگر موجود باشه من حیث هوا موجوده لشنه شره. اصلا در اینجا منظور از موجود، موجود به وجود نفسیه، نه موجود به وجود نسبی. موجود به وجود نسبی ممکنه شر باشه. و این نما یکون و شرن من حیث حوبه فیه عدم و کماله. زمیر حوبه برمیگرده بشه، زمیر فیه هم برمیگرده بشه. یه این شیه شر است از این جهت که این شیه درش عدم کمال است، در خودش عدم کمال است، مثل جهل الجاهل که جهل عدم کماله و شره، یا چون در خودش عدم کمال است شر است، یا چون موجب عدم کمال در دیگری می شود شر است. او لنهو یوجب و فیغیری زالک، زالک یعنی عدم کمال، چون موجب می شود در غیرش عدم کمال را شر است. مثل ظلم حمل ظالم حمل مظلوم، این هم باعث عدم کمال در ظالم می شود، هم باعث عدم کمال در مظلوم می شود. در ظالم کمالش را که عبارت از اون کمال انسانی و بله اون قوه عملی، کمال قوه عملی از نمی داره، در مظلوم هم یا سلامت رو یا فرض کنید قنا رو و امثال زلک رو از نمی داره، بالاخره یک کمالی رو از نمی داره. فالظلم انما هو شر لانه ينقص من الذي فيه ظلم طبيعه الخير، چون که ظلم شر است چون کم میکند از کسی که در او ظلم است، یعنی از او ظلم صادر شده، در کسی که از ظلم صادر شده ناقص میکند طبیعت خیر رو، این طبیعت خیر رو که انسان میتواند داشته باشه ازش میگیره و این آدم میشه فاقد لااقل این خیر که میتواند قوه عملیش رو به کمال برساند ولی بر اثر ظلم کردن این رو به کمال نمیرسونه. البته نه که این به طور کلی ناقص میشه، در این در این فرد از کار میتوانسته به کمال برسه، الان به کمال نرسیده، در یه فرد دیگه ممکنه ظلم نکنه اونجا باز به کمال برسونه، ولی در موارد مختلف باید این قوه به کمال برسه تا یه قوه کامله بشه. در یه مورد که این قوه رو نمیذاره به کمال برسه، در همون مورد مختلاش میکنه بشه. بله اینا را حسر این ولی خیلی برای قوه عملی شد، برای قوه عملی شد، برای قوه عملی شره، ولی برای قوه حیوانی خیره. این هم گفته شد فضلمو این نماه و شرون به دو جهت، به دو جهت، یکی این که ناقص میکند از کسی که در اون ظلم است، یعنی از اون ظلم صادر شده ناقص میکنه طبیعت خیر رو، دوم اینکه ناقص میکنه من الذی علیه الظلم، یعنی از مظلوم ناقص میکنه سلامت رو اگر آسیبی به بدنش وارد کرده، یا قنا رو اگر آسیبی در مالش وارد کرده، او غیر ذالک رو مثلا فرض کنید که کیفیتی از کیفیتش رو گرفته ولو سلامت نبوده چیزی دیگه بوده، بالاخره یه ایرادی در مظلوم وارد میکنه، یه نقصی در مظلوم وارد میکنه، از این جهت میشه فیکون من حیث فیکون و من حیث هو شرون، این فیکون یعنی همون شی، من حیث هو شرون مشوبا به عدم و به شیء بقوه. این شیعی که گفتیم که از همه جهت نمیتواند سر باشد، بلکه اگر سر باشد من بعض الحیثیاته، این از این حیث که مشروب به عدم است یا دارای شیع بالقوه میشه شر. حالا اگر شیعی بود که همراهش نقصی نبود یا از اون نقصی صادر نشد، نه همراه شر بود، مثلا جاهل نبود فرض کنید، نه از اون شرمی صادر شد و به دیگران آسیبی وارد کرد، ظلمی صادر نکرد، در این صورت می فرماید این چنین شیعی خیر است، شر اصلا درش نیست. بس این نرمزی ما شر مطلق نداریم، ولی خیر داریم. شرمی که از همه جهت شر باشه و هیچ بهره ای از خیر نبرده باشه نداریم، ولی اونی که از همه جهت خیر باشه بهره ای از شر درش نباشه داریم. اگر موجودی باشد که همراهش شری نباشد، یعنی در خودش نقصی نباشد و از او هم شری صادر نشود، یعنی نقصی هم از او به دیگران سرایت نشده باشد، این موجود خیر است، یعنی کل جهات خیر است. ولو انه لم یکن معه، ضمیر معه و منه از او باز به شی را میگرده. اگر اون شی همراهش مابالقوه‌ای نباشد، یعنی در خودش، یا از اون مابل قوهی صادر نشده باشد، لکانت الکمالات التی تجلی الاشیا حاضرتن، کمالاتی که برای اشیا باید باشد همه حاضر. تصور کنید مثلا موجودی هست مثل عقل، خب این موجودهای عقلی در خودشون شری نیست، در خودشون قوهی نیست، شر کلا میگن نباید شر بگن، میگن قوه، قوه در خودشون نیست، همشون موجودای بالفعل هست و اما قوه رو صادر می کنن. یعنی بعضی موجوداتی رو که به اذن الله واسطه می شوند و فیض خدا رو بهش می رسونن، بعضی از اون موجودات بالقوه، یعنی از نفس گرفته به پایین همه بالقوه. اگر قوه از اینهاست از عقول صادر نمی شد، خود اینها که همراه خیر بودند، موجوداتی هم که از اینا صادر می شد فاقد قوه بود. می فرمود که می فرمود که در این صورت اصلا ما شری در جهان نداشتیم، همه اشیا خیر بودند. این اگر قوه وجود نداشت، چون قوه است که باعث حرکت می شود، زیرا که قوه منشأ حرکت به سمت فعلیته و همین حرکت است که احیانا باعث تصادم می شود و همین تصادم که باعث عدم کمال یا عدم سلامت یا عدم حیات میشه، همین باعث شر میشه. پس اگر چیزی همراه قوه نبود و همچنین قوه هم از این صادر نمیشد، یعنی در جهان ما مابل قوهی نداشتیم، هیچ شیء شری نداشتیم، پیداست که شر از اون قوه حاصل میشه. ولو انه لم یکن معه ولو منه ما بالقوه، اگر با او چیزی بالقوه نباشد، یعنی خودش مستقل بر قوه نباشه، ولو منه ما بالقوه، از او هیچ موجود بالقوه صادر نشود، لکانت الکمالات التی تجلی الاشیا حاضرتن، اشیا هست کمالی دارن همه حاضره، هیچ کمالی بالقوه نیست و هیچ حرکتی نیست، قهرمی شری نیست. سما کانت ما نافی است، سما کانت اون شی یا هر شیئی شرنده بس این منال بسید، همه اشیا خیر خواهند بود و شر این در جهان نخواهد بود. پس هر جا که قوه هست شر هست. اگر قوه رو به طور کلی برداشتیم، در این شی قوه نبود، در سوادر از این شی هم قوه نبود، یعنی هیچ کدوم از مصادر و مبادی قوه رو ایجاد نکردن، خواهشان شرعی در جهان تحقق پیدا نمی کنید، چون حرکتی رخ نمیده. همه موجودات هرچی دارن دفعه دارن، هیچ موجودی برای به دست آوردن فعلیت حرکت نمی کنه، بهرن تصادمی آسیبی چیزی واقع نمیشه، پس شرعی در جهان نخواهد بود. این که شرع در جهان هست ناشی از همون قوه است، پس معلوم میشه قوه منشأ شرعه. و فعلیت نشه کماله. اگر موجودات همه به فعلیت رسیده بودن و در اون چیزهایی که لازم بود داشته باشن همه به فعل بودن، خب هیچ کسی شری نبود، همه چی کامل بود. این شرها از این بلقوه ها شروع شده. پس آنجا که ما بلقوه باشد شر هست، اونجا که ما بلفعل باشد خیر هست، و چون خیر در شر تقدم به شرف دارد، پس کمال هم بر قوه تقدم به شرف دارد. کمال یعنی فعلیت، فعلیت بر قوه که تقدم به شرف دارد. نفی و مهم بود که اثباتش کرد. قوه یعنی استعداد، استعداد یعنی کیف، کیف یعنی عرض، قوه عرضه. چی کجا؟ بله، این رو با توضیح میدادم. خوب میفرمایید، میفرمایید در عبارتی که قبلن داشتیم فعین نشه ازا کنه شدن فعین معنی یکون لذاتی شدن و این کل بعد این امای دیگه میخواد، چون همیشه دو تا اما داریم و اما لا یکون لذاتی شدن، این ادرسی که با هذا محالم فهمونده تش ادرس به صورت اما نمیده. مصنف قانونش اینطوره که گاهی از اوقات تصریح نمی کنه، گاهی میگه اولا، بعدش ثانیان نمیده، میگه سمه، سمه یعنی ثانیان. اینجا میگه اما اینطور است و هازا محالم، پس باید اینطور باشه. اون ادل اما رو با فعین نهو امکانا موجودن تا من حیثان موجودن لیشه به شرده فهمیده که لذاته شر نیست، بلکه لذاته خیر است، اونطور منشه شر میشه. بله، قوه هر جا قوه هست شر هست. معنیش این نیست که قوه که امر وجودیست خودش به لحاظ خودش شره، بله وجود استعداد، خود وجود استعداد خیره، ولی این استعداد از باب این که منشأ شر می شود شره. اون باز همون وجود نفسی و نسبی شرط کردن در ذهنتون باشه. وقتی میگیم استعداد خیر است یعنی وجود نفسیش خیره، وقتی میگیم شره یعنی وقتی را میفته به سمت فعلیت این وجود گاهی به دیگران آسیب میزنه، اون میشه شر. گاهی به خودش، گاهی به دیگران آسیب میزنه، که وجود نفسی همیشه میشه شر، وجود نفسی هیچ وقت شر نیست. یعنی خود استعدادم که ملاحظه کنید خودش یه وجودی داره، اون وجودش هیچ وقت شر نیست، بلا قوه است، بلا استعداده، اما چون نفسیه شر نیست. وجود نفسی باید شر باشه که در توضیحات عرض کردم. وجود نفسی یعنی این قوه منشأ وقتی حرکت میکنه اون حرکتش باعث آسیب میشه و شر به وجود میاره. شر نفسیه ولی تو مقایسه هم هست، شر از وجود نفسی حاصل میشه و مقایسه هم هست، از جد مقایسه هیه. در کل نظام اگه ملاحظه کنید یه شر نیست. چرا فیاده نفسه همه چی خیره؟ از کجا این نتیجه رو گرفتی؟ کسی نفسه نخیره نشد. ما میگیم قوه که وجود نفسی دارد خیره، از سی نفسه خیره، اما به لحاظ نفسی نگاه کنید گاهی خیره گاهی شر. به لحاظ نفسی، نه که اگر نفسیش گاهی خیره گاهی شره نفسیش نخیره نشد، نفسیش گرفتی نفسه خیره، بلکه اصلا شر نداره. فبینه ان الذی بالفعل هو الخیر، اونی که بالفعل است خیر است، من حیث هو کذلک، یعنی من حیث هو بالفعل، از این جهت که بالفعل خیره. و الذی بالقوه هو الشر او منه الشر، بالقوه یا خودش شره یا ازش شر صادر میشه. مثلا فرض کنید که علم بالقوه که همون جهله خودش شره، اما اینکه ظلم چه منشأ عدم سلامت میشه، منهش شرده. ظلم هم همون بلقوه است که داره به فعلیت میرسه. این شخص که مال از او میگیره میگه من توان مال داشتن دارم ولی ندارم، میگم که این مال داشتن رو ولی کنم. خب مال در اختیارش نیست، میگه مال دیگران نمیشه، بالاخره داره ظلم میکنه. با همین بلقوه چرا افتاده به سمت کمال آسیب به دیگران میرسونه. از خود بلقوه داشتنش شره، نه بلقوه شره. بلقوه امر شری نیست، خب امر خیریه، اما داشتن این بلقوه شره و یعنی کمبوده. و همچنین همین بلقوه منشأ شر، یعنی منشأ کمبود در دیگران میشه. هم خودش کمبودیست برای صاحبش، هم منشأ کمبود در دیگران میشه. بعد ایشون نه چه بحث در این بود که قوه بر فعلیت تقدم نداره بلکه تأخر داره، این بحث بود دیگه. الان هم رسیدیم به تقدم رشترف و تأخر رشترف. میخواد بیان کنه که بعضی جاها قوه تقدم دارد در فعلیت اشترف با اون قوه شره. قوه شر رو با فعلیت شر ملاحظه کنید، ببینید قوه شر بهتر از فعلیت شر، از تقدم رشترف داره در فعلیت. در خیر فعلیت خیر مقدم است بر فعلیت شر، بر فعلیت بر قوه خیر. فعلیت خیر در قوه خیر مقدم است در خیر. در شر قوه شر بر فعلیت شر مقدم است. هر دو تقدم تقدم بشر است. معلوم که قوه بشر بهتر است از فعل شر، بهتر است یعنی تقدم بشر است دارد. و کون بالفعل بهتر است، کون بالفعل خیرن، یعنی بالفعل خیر بودن بهتر است از قوه بر خیر داشتن، یعنی فعل خیر بالفعل بهتر است از خیر بالقوه، بهتر یعنی تقدم به شرف داره. بعد می فرماد ولا یکون شریر و شریرن به قوت شر، موجود رو شریر نمی نامیم اگر قوه شر دارد، بلکه به ملکه شر شریر نامیده میشه اگر فعلیت شر دارد. فعلیت هم درش لاصف شده، به صورت ملکه در آمده بهش میگیم شریر یا شریر، هر دو جور گفته شده، هم شریر گفتن هم شریر. ولی معنیش اینه که کسی که ملکه شر دارد، این شر رو اینقدر تکرار کرده تا درش لاصف شده، یعنی فعلیت ها درش تکرار شده، تراسخ شده. قوه شر کسی رو شریر یا شریر نمی کنه. و نرجع الی ما کن فیه، حالا که بحث تمام شد و معلوم شد که قوه تقدم بر فعلیت نداره بلکه فعلیت تقدم بر قوه داره به انها تقدم ها، حالا برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. میگیم که در امور جزئیه، در قوای جزئیه، قوه بر فعلیتی که بعد از قوه به وجود میاد تقدم داره، در حالی که همین قوهی که متقدم است در فعلیت خودش مؤخر بوده از یه فعلیت دیگر و زائد شده از فعلیت دیگر. مثلا همین انسان ها رو که ملاحظه کنید، ببینید قوه هر انسانی که نطفه اوست بر خود اون انسان تقدم داره، ولی همین قوه از یه فعلیت دیگری مؤخر است که فعلیت پدر باشه. اون فعلیت مقدم است بر این قوه، این قوه مقدم است بر فعلیت خودش. پس در امور جزئیه میتوان گفت که قوه مقدم است بر فعلیت، مطابق به شرطی که یه فعلیتی مقدم باشد بر این قوه، چون اون فعلیت مقدم باعث پیدایش اون قوه بشه. بعد اون وقت یه مخرجی این قوه رو به سمت فعلیت جدید خارج کنه. بنابراین در بین جزئیات هم میشه گفت قوه مقدمه بر فعلیت، هم میشه گفت فعلیت مقدمه بر قوه است. ولی اونجایی هم که قوه مقدمه بر فعلیت، حتما باید یه فعلیت دیگر مؤخر باشد. ولی اتفاق میفتد که از فعلیت دیگر هم مؤخر نباشد، اما باز هم مشروط است به این است به اینکه یه فعلیت دیگری که از جنس خودش نیست او را به سمت فعلیت خارج کند. یعنی مثلا عقلی وجود داشته باشه که این موجود بالقوه را به سمت فعلیت خارج کنه. بنابراین یا باید فعلیتی از سنس همون فعلیتی که به دنبال این قوه میاد مقدمه بر این قوه باشد، مثل انسانی مقدم است بر نطفه که از سنس همون انسانیست که این نطفه میخواهد اون انسان شود، یا اگر چنین فعلیتی بر قوه مقدم نبود فعلیت دیگری مقدم باشد که بتواند این قوه رو به سمت فعلیت اخراج کند. بنابراین یکی از دون قوه باید، یکی از دون فعلیت باید بر قوه مقدم باشد، یا فعلیتی از سمس همون فعلیتی که قوه به سمت او منتهی می شود، یا فعلیتی دیگری که بتواند قوه رو به سمت فعلیت اخراج کند. اگر هیچ کدام از این دو فعلیت ها نبودند، چون قوه خودش به سمت فعلیت خارج نمی شود، هرگز ما فعلیتی نخواهیم داشت، یعنی در جهان اصلا فعلیتی تحقق پیدا نمی کنه. اگر نه فعلیتی از صرف فعلیتی که قوه بهش منتهی می شود وجود داشته باشد، نه فعلیت به معنای مخرج قوه الی فعلیتی داشته باشیم، لازمش اینه که اگر هم قوهی در جهان داشتیم این قوه تبدیل به فعلیت نشود هرگز، و ما فعلیتی اصلا در جهان نداشته باشیم، در حالی که فعلیت ها در جهان کثیرند. پس می فهمیم که قوه هایی که در جهان بودند و به فعلیت ها تبدیل شدند، یا قبلشون یه فعلیتی از صرف اون فعلیتی که این قوه ها بهشون منتهی می شوند وجود داشت، یا قبلشون فعلیتی که مخرج اونها من القوت الی فعل است وجود داشت، فعلی ای حال قبل از قوه فعلیت نفود بود، بلا نمی شد فعلیتی در جهان وجود بگیره. به صورت قیاس استثنایی، اگر در جهان فعلیتی از سنس هیچ یک از دو فعلیتی که ذکر شد وجود نداشته باشد، این مقدم لازمش اینه که ما در موجود از جهان هیچ موجود بالفعلی نداشته باشیم. تالی لازم تالی باطل است، یعنی اینکه ما هیچ موجودی بالفعلی نداشته باشیم باطل بر وجدان و شهود داریم ملاحظه میکنیم فعلیت ها را. پس مقدم هم که هیچ یک از دو فعلیت سابقه بر قوه نباشد باطله، یعنی باید قبل از قوه یکی از دون فعلیت رو داشته باشیم، قبل از قوه یکی از دون فعلیت رو داشته باشیم، پس فعلیت قبل از قوه باید موجود باشه، حالا یا به این نفعلیت یا به اون نفعلیت، برای ما فرق نمی کنه. مطلوب ما اینه که فعلیت قبل از قوه هست و این مطلوب این رو اثبات شد. و نرجع الی ما کنا فیه، یعنی در بحثی که بودیم وارد میشیم، چون اون بحث تقدم فعلیت بر قوه بود. فنقول قد علمت حال تقدم قوه رو مطلقا، فهمیدی که این درست نیست که مطلقا قوه مقدم باشد. حال تقدم قوه به نحو مطلق رو شناختی که مورد پذیرش ما نیست. ما قبول داریم که گاهی قوه مقدمه، ولی قبول نداریم که مطلقا مقدم باشه، بلکه تقدم فعلیت در قوه رو ترجیح میدادیم. و اما القوت الجزئیه فیتقدم الفعل الذی هو قوت علیه، اما قوه جزئیه مثلا قوه این انسان که میشه نطفه این انسان، این مقدم است بر فعلی که این قوه جزئیه قوه است در اون فعل، یعنی مقدم است بر همین انسانی که میخواد از این نطفه حاصل شود. وقت تقدمه ها نسخه ما داره، وقت یه تقدمه ها، ولی قد تقدمه ها بهتره. نسخه شما چی داره؟ یه تقدمه ها داره؟ حالا البته اونش مشکل نداره، فتح تقدم باشه ایبی نداره، به قوه برمیگرده، ولی خب در همون فتح تقدم از فعل الذی هو این قوه، یعنی یه داری؟ خب بله، اگه همه شو مهندس داشته باشید خب دیگه یه دست میشه. ولی ما مهندس مذکره فیتقدم الذی خوبه زمین که به خوبه برگرمونه در عبارت ما مذکر برگرمونه در عبارت شما مهندس خوب فقط یتقدمه ها یعنی فقط تقدمه ها واقع شما واقع حالی هست. پس قوه جزئیه مقدم بر فعلیتی می شود که این قوه قوه اون فعلیت است. در حالی که قبل از این قوه یه فعلیتی است مثل فعلی فعل خود قوه، یعنی مثل فعلی که قوه داشت منتهی می شود. این اصل فهمون قوه انسان که همون نطفه است که می تواند انسان شود مقدم است بر انسان، هر انسانی که میتواند بشود، در حالی که قبل از این قوه یه فعلیت دیگری است مثل فعلیتی که این قوه میتواند بهش منتهی شود. این مثل پدر نه فقط تقدم ها ماضی باشه نسخه و اینجا عبارت ما داره فقط یه تقدم ها بله نسخه سه تا نسخه هم داریم تقدمه ها تقدمه ها بهتره نسخه قد تقدمه ها به صورت ماضی بهتره مذکر مؤنث چیزی کار ندارم ها ماضی و مضارعش کار دارم در تحقیقی است در حالی که مقدم شده است در این قوه فعلی مثل فعل خودش یعنی فعل مثل فعلی که این قوه بهش منتهی می شود حتی تکون القوتون منها به طوری که قوه متولد شده منها از این فعل ثابت درسته که این قوه منتهی می شود به فعل لاحق ولی قبل از قوه یعنی ثابت بر قوه یک فعلیست که این قوه از این فعل ثابت گرفته شده این قوه از این فعل ثابت گرفته شده و منتهی می شود به فعل لاحق و دست فعلا مصانه شد فقط لایته قد لایجب یعنی قد لایجب تقدم الفعل علیها لازم نیست بر این قوه فعل مقدم شود لازم نیست بر این قوه فعل مقدم شود ولی مخرج باید مقدم شود قد لایجب تقدمها یعنی اون چنان فعلی که گفتیم لازم نیست مقدم بشه اون فعلی که از سنخ فعلیست که این قوه بهش منتهی میشه اون فعل لازم نیست مقدم بشه ولی یه فعل دیگه باید مقدم بشه که این قوه رو بتونه از قوه به فعلیت خارج کنه یعنی یه مخرج فعلی که مصانف نیست با فعلیت این قوه باید مقدم بر فعلیت بر این قوه بشه فقط لایجب یعنی واجب نیست تقدم این چنین فعلی بر قوه لیکن در این حال که چنین فعلی بر قوه مقدم نیست یجب لیکن یکون و معها یعنی به همراه قوه شیء دیگری صنف دیگری که به وسیله اون شیء دیگر تخرج القوه الهی اگر اون فعل مصانف برش مقدم نشه این فعلی که مخرج است باید برش همراهش باشه یا برش مقدم باشه یا همراهش باشه نه الا و الا استثناء در هر دو یعنی اگر نه فعلی برش مقدم شد نه امر دیگری که مخرج او به سمت فعلیت است همراهش بود لم یکن تام است لم یکن فعلن البته موجود نه تام نیستون به موجود داره لم یکن فعلن البته موجوده هیچ فعلی موجود نخواهد بود در جهان هیچ فعلی موجود نخواهد بود چون قوه ایست که قبلش فعلی است و چون مخرجی ندارد بعدش هم فعلی است بله؟ در حال قوه میمونه یعنی تو قبلش که فعلی است مخرجی هم نداره لذا بعدش هم فعلی است چون مخرج باید بیاد این قوه رو به سمت فعلیت خارج کنه بنابراین نه قبل از این قوه فعل است نه بعد از این قوه فعل است خود قوه هم فعلی میتونه خود به خود به سمت فعلیت بره پس اصلا فعلی در جهان نیست بله نه حالا فرض کنید قوه هم وجود داشته باشه میخواد بفرماد بر فرض قوه هم به وجود موجود باشه اگر قبلش یا همراه از فعلیتی نباشد باید هیچ فعلیتی در جهان نباشه بعد میخواد نتیجه بگیره نتیجهش اینه ولی میبینی فعلیت‌ها در جهان زیادن پس معلوم میشه که قبل و همراه هر قوه ای فعل هست بنابراین فعل با تقدمش درست شد اگر روش حالیه بگیرید حتما باید تقدمه ها بگیرید که قدش هم تحقیقیه باشه. شما شاید واب رو حالیه نمیدید. بله اگر قدر تحقیقی هم بگیرید چون حاله اشکال نداره که یه شکل دیگم در چنانش تصور داشته اونم شما میتوانه بگی نداره، یعنی قوه جزئی مقدم میشود بر فعل، گاهی فعلی مثل خودش مقدم است، گاهی همراهش یه مخرجی هست، هر دوش درسته، اونم که عرض کردم اونم درسته که اونجایی که قوه بر فعل مقدم است در حالی است که یک فعل دیگری بر خودش مقدم باشد و گاهی هم واجب نیست مقدم باشه. از تقدمه ها وجوب رو نمی رسونه، لذا پسترش فقط لا یجب اشکالی نبینه. حالا اون که منظمه درسته اگه نبینه که قد لا یجب رو ادی به قد یتقدمه ها بگیرید، قد یتقدمه ها رو هم قد یتقدمه ها بخونید، قد تقدمه ها نخونید، اون رو مشکنه. و الا اشکرم یعنی اگر اون فعل مقدم وجود نداشته باشه، امر دیگری هم که به فعل است و میتواند مخرج قوه باشد وجود نداشته باشه، لن یکون فعلا البته به موجودن، هیچ فعلی موجود نخواهد، زیرا قوه تنهایی لا تکلیفی ان تکون فعلان، خود قوه نمیتواند تکون فعلان، نمیتونه فعل بشه چون خودش نمیتونه خودشو به سمت فعلیت خارج کنه، بل تحتاج الى مخرج در قوت الهی، مخرجی که قوه را به سمت فعلیت خارج کنه لازمه. پس اگر ما هیچ فعلیت مقدمی نداشتیم و مخرجی که بالفعل باشه نداشتیم، لازمش اینه که هیچ بالفعلی نداشته باشیم. تتمه مطلب رو مصنف نگفته، تتمه اینه ولیکن بالفعلهای زیادی در جهان میبینیم، پس چنین نیست که ما بالفعل سابق یا بالفعل همراهی نداشته باشیم، بلکه بالفعل سابق و همراه داریم، از اینجا نتیجه میگیریم بنابراین فعلیت در قوه مقدمه است. فقط علمت ان الفعل بالحقیقه اقدم من القوه، فعل اقدم از قوه است. خب اقدم بودنش هم به تب معلوم شد هم به علیه معلوم شد که هر دو رو به ذات گفتیم، منتها به ذات تقدم خارجی منظورمون بود. بار سوم گفتیم باز خب فعلیت بر قوه تقدم به ذات دارد، منتها به وجود عقلی. بار چهارون گفتیم فعلیت بر قوه تقدم به شرف دارد. چون الان در زیر همین مطلب چهارون هستیم، مصنف بعد از این که میگه قد علم تنل فعل بالحقیقه اقدم من القوه، پسرش میره و انهو قبل متقدم و به شرف و تمام. تنها چیزی که ما دونستیم این نبود، ولی چون این در زیر مطلب چهارون بیان میشه که مطلب چهارون تقدم به شرف بود، لذا مصنف می‌فرماید که اون چه دانشی این است که فعلیت تقدم به شرف و تمام دارد بر قوه، به شرف و تمام یعنی فعلیت یه امر تامه، قوه یه امر ناقصه، این تمام بر اون قوه به همین تمامیتش مقدمه، به همین شرافتش مقدمه. خب این فصل که فصل در قوه و فعلیت بود تمام شد، فصل دیگر رو شروع می‌کنیم که با این فصل مناسبت داره، زیرا فصل بعدی در تام مناقصه، تام با فعلیت مناسبه، ناقص با قوه مناسبه، پس فصل بعدی هم با قوه و فعل مناسبت داره، لذا به دنبال همین فصلی که در قوه و فعله، فصل دیگری که در تمام و نقصانه مطرح میکنیم که موضوع رو تقسیم میکنیم به تام و ناقص، باز تام رو تقسیم میکنیم به تام و فوق تمام که مجموع این قسم و اقسام موجود همین سه قسم میشوند، ناقص و تام و فوق تمام، و این تقسیم تقسیم حاصل دائر بین نفی و اثباته، به این معنا که الموجود اما تامون او لا، و که لا رو میگیم ناقص، و تاما اما تامون تامون اولا یعنی فوق تمام. که انشالله این در جلسه آینده باید بحث بشه که سه قسمه رو این موجود گفتم. این یه موجود دیگری هم به نام مستکفی بقیه اضافه کردن، ولی مصنف به اون مطلب اشاره نمی کنه، اون یه جز ناقص حساب می کنه. میشه اون جران تقسیم کنیم ناقص یا ناقص یا مستکفی، که اینشالا در جلسه آینده توضیح داده میشه. اما مناسبت فصل آینده با این فصلی که الان تمامش دادیم داشته.